در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم خدمت اهالی خوب و نازنین سمت خدا. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که در یک پنجشنبه دیگری با احترام و با افتخار همراه شما هستیم و در کنار شما. به همه عزیزان که تکرار این برنامه و بازپخشش رو میشنوند هم با دل و جان سلام میکنیم. حاجای عاملی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسیار خوشوقتم از اینکه توفیق عرض ادب به ساحت منیع قرآن و احادیث اهل بیت حضرت ختمی مرتبت برای ما فراهم شده و همچنین از اینکه توفیق عرض ادب به ساحت ملت بزرگمون داریم برای عزیزان خودم در هر کجا که هستن لحظه های خوب و سعادت بزرگ از خدای متعال میخواهم و توفیق بزرگ. توفیق از ماده وفق گرفته شده. توفیق یعنی موافقت اسباب. اگه موافقت بکنه اسباب برای رسیدن به مقصدی با انسان، اسمش رو میگذارن توفیق.
یعنی همه چیز با تو همراه
بله.
میشه.
بله. اون اسبابی که لازمه برای مقصد.
بله.
جمع اسباب. جمع اسباب میگن توفیق. جمع اسباب هم دست ما نیست. گاهی یک کاری صد مقدمه داره که همه دست انسان نیست. ولذا فقط ارتباط با حضرت احدیت لازم است که اون مقدمات فراهم بشه. برای همین ما نباید از دعا غافل باشیم. بزرگترین عامل موفقیت ارتباط با مبدع اعلی و ارتباط با حضرت حق و تأمین رضوان من الله اکبر است. همچه عنایتی رو برای همه عزیزان خودم از ساحت قدسی حضرت احدیت مسئلت دارم.
چه دعای خوبی، چه مقدمه پرباری. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
چه خوشحالیم خدمت شما هستیم.
خدمت از ماست.
به مردم شریف اردبیل هم سلام میکنیم که آجا از اونجا خلاص زحمت میکشن تشریف میارن استودیو. ما از محضر پرفیضشون بهره مند میشیم. راجع به انقیاد داشتیم صحبت میکردیم و این جلسه هم انشالله فرمایشات ناب شما رو خواهیم شنید.
بله، بحث ما در این بود که پله اول، اساس کار، رکن اصلی برای تحصیب نفس، برای حرکت به طرف رضایت خدا، اینی ذاهبون الی ربی و به تعبیر حضرت نوح اینی مهاجرون الی ربی، برای رسیدن به ورزوان من الله اکبر، برای همونی که حضرت زهرا لحظات آخر عمرشون فرمودن اللهم الیک لا الی النار، یعنی ما در هر حال حرکت داریم میکنیم. این حرکت مسیر کجاست؟ مقصد کجاست؟ ما اگر بتونیم مقدمات فراهم بکنیم که در بساط انس حضرت احدیت حاضر بشیم، اصلی ترین کار عبارت است از انقیاد، یعنی همراهی، هماهنگی با اراده خدا. این امر خلق الصائن است، هم تمرین و ممارست، هم معرفت، هم طهارت نفس، اینها که جمع میشه انقیاد و همراهی با اراده ذات احدیت درست میشه.
یعنی یه جور تسلیم و تبعیت.
بله. ببینید تسلیم و تبعیت یعنی در دوراهی که شما قرار میگیرید اراده خدا رو بر اراده خودتون مقدم کنید.
پسندم آنچه را جانان پسند.
بله. یعنی انگیزه های درست میشه که انسان رو به شدت سوق میدن برخلاف اراده خدا. در اون دوراهی ها که شما قرار گرفتید، وقتی که شرایط جوری درست شده است که اراده گاهی از انسان سلب میشه، انسان مسلوب الاختیار میشه، فوران میکند قوای نفس، عصبانیت در اوج است، هیجان غضب فوران کرده، در اون حالت انسان مسلط بشه و در روایت هست که لا تؤثرو هواکم علی طاعت ربکم، پیغمبر ما فرمود در اون دوراهی ها شما اطاعت خدا رو، هوا و هوس خودتون رو بر اطاعت خدا مقدم نکنید. الان ما همینطوری حرف میزنیم آسون است. الان برفرض اومدن من میخوان یه جایی نصب بکنن که من اهلش نیستم، یا بهتر از من هست که اون کار رو به عهده بگیره. رسول خدا فرمود به سعادت نمیرسد جامعه ای که اونجا کسی بیاد مقدم بشه برای مدیریت
که شایستگیشو نداره،
که بهتر از اون در اون جامعه هست.
بله.
توجه فرمودید. خب در همچه شرایطی شما میتونید منقاد بشید؟
نه.
در حالت عادی مسئله سهل است. یه عمر زحمت کشیده صاحب جواهر، اصول نوشته، میدونی که صاحب جواهر فقه نوشته، جواهر اصولش کجاست؟ ببینید که اصولی که ایشون بنویسه چه قواست، چه محشریه. اما بچه اومد انداخت داخل چاه، از بین رفت. اون وقت اونجاست که معلوم بشه شما منقاد هستید یا نیستید. دنیا از یک جای چشمک بزنه، با یه دروغ یه ثروت عظیمی دست شما میاد. در مثلا خیابان اون اوائل انقلاب، خیابان یکی اسمش دیگه نمیگم، یکی از خیابونهای خیلی گران قیمت تهران، زمینه که میخواستم بدن، طرف باید فرم امضا میکرد که من زمین نگرفتم یا خونه ندارم. اون اوائل انقلاب.
بله.
بالاخره اونهایی که در مسئولیت بود امضا کرد که خونه ندارم. رفقا گفت، بعضی از رفقایش بهش گفته بودن که شما خونه دارید آخه، چطور این امضا کردی؟ یعنی هیبت دروغ شکسته بشه. در روایت هست که انسان دروغ بگه بوی گند از انسان بلند میشه، به مشام ملائکه میرسه و ملائکه لعنت میکنن. گفته بود که خب ما دیگه بچه ها بزرگ شدن دیگه، بالاخره اینا زندگی لازم دارن. ببینید این هنوز اسیر است در دست هوا و هوس. اتمع رق و معبد، اسارت بر دو قسم است. یه اسارتی است که میشه از اون خلاص بشه انسان. دست صدام اسیر شده، صدام اراده کرده آزاد شده. اما کسی که اسیر نفس خودش هست، خودش رو باید آزاد بکنه، اونم که اسیره. و رضا حضرت فرمود اتمع رق و معبد. علمای اخلاق هم میگن مکارم اخلاقی زمانی ارزش داره که به مرتبه ملکه برسه. ملکه یعنی با حدوث حوادث، تغییر شرایط، انسان حاکمیت عقل رو در مملکت بدن از دست نده. در روز عید قدیر فرزند آمرزا جواد آقا ملک تبریزی که خونه پر بوده از میهمانان میفته آب انبار، غرق میشه، خفه میشه، میمیره. یواشکی به آقا میان بالاخره اطلاع میدن که بله
این اتفاق افتاده است.
اتفاق ساده ای نیست.
بله خب
مسئله عواطف است که چنگ میزنه بر وجود انسان. فورا یواشکی گفته بود که مخفی نگه دارید تا اوضاع میهمانان به هم نخورد.
الله
اینجا برزا میگم انقیاد امر خلق الساعه نیست. یه وقت میبینی عصبانی شد
از کوره در رفت
به خاطر یه ناراحتی خودکشی کرد. با هر طریقی که خودش رو کشته با همان طریق در عذاب میمونه، عذابش میکنن، پناه میبریم بر خدا، چون قتل نفسه دیگه.
یعنی اونهایی که منقادن در همه شرایط بر خودشون مسلطه.
بله، انقیاد که بحث میکنیم، این انقیاد یه تمرینی میخواد، ممارستی میخواد، معرفتی میخواد که اتصال به مبدا میخواد، که در اون حساسترین لحظات که سرنوشت انسان این برامر میشه اونجا اختیار بکند رضای خدا را. اللهم وفقنی لما تحبه و ترضاه و جنبنی اما تبغضه و تنهاه. چه دعای خوبیست؟
خیلی.
هر چقدر بخونیم کم از ها. یعنی الان فرض بفرما که تکلیفش نمیدونه، خواهد تکلیفش مشخص بشه، این دعا از اون دعاییست که از خدا میخوای که خدا تکلیف من الان مشخص کن. اللهم وفقنی لما تحبه و ترضاه، مانا موفق بکن به اونی که دوستش داری و از اون راضی هستی، و جنبنی اما تبغضه و تنها، از اون چیزی که مبغوض توست و نه کردی. یعنی جوری باشم که هر کجا امر کردی همون جا دیده بشم، هر کجا نه کردی اونجا دیده نشم. از حضرت سوال کرد که تقوا یعنی چه؟ گفت تقوا این است که خدا تو را ببیند در اون جایی که تو رو امر کرده و تو رو نبیند در اون جایی که نه کرده. خب این برای خدا مهم است، درها باز میشه، عالم حساب داره، این پذیرایی اساس داره، بعد از این شروع میشه بالاخره پذیرایی خدا. پذیرایی خدا بدون مقدمه نیست، بالاخره هر کسی قابلیت نگاه میکنه و افاظه میکند. در حال این در دوراهی ها که انسان قرار میگیره، در اون دوراهی ها یه طرف یه حرفی میزنه، از جهان دو بانک می آید بزد، تا کدامین را تو باشی مستعد.
چه خوب،
مقدمه قبلا درست شده. بخور بپر نمیشه. ولی مرحوم امیرزا جواد ملک تبریزی فرموده الاغ سوار بشی بیای برسی به رودخونه ببینی نمیتونه بپره، جو بریزی بگی بخور بپر نمیشه. میفرمود الاغ نفس اینطور نیست که بگی بخور بپر. یه قدرت روحی که بتواند انسان رو در مظل الاقدام نگه دارد.
یعنی از قبل باید تربیتش بله. کنی، پرورشش بله. بدی.
یه وقت ببینی عصبانی شد ازای حق کرد، یه وقتی بحث میکنه با ازای حق انسان هیچ ممکن نیست در رحمتی برایش باز بشه. وقتی که عصبانی شد طفل حق داره، خانم از حق داره، ارباب رجوع حق داره، اون وقت اعضای بدن ما اون هیته حق اونقدر در اسلام مسیح است که وارد بشین طولانیست. اون وقت ببینی عصبانی شد و اومد یه ازای حقی کرد، حق که زایه شد در منزل طفل حق داره، با شریک زندگی که با تو شریک زندگیست، در آذری میگن حیات یولداشی یعنی زندگی، یولداش یعنی رفیق
زندگی.
خانم میگه رفیق زندگی،
حیات یولداشی.
این مساله کلان در خونه به هم بریزه، در برابر طفل دعوا شروع بشه، قام فی کل زاویه من البيت شیطان یسبق، هر گوشه شیطانی بلند میشه کف میزنه، یعنی تمام منویات شیطان برآورده شد. سر دعوا، وسط دعوا تنازل کن، صفت خداست،
کوتاه بیا.
تنازل، تنازلی که خدا کرده هیچ کس نکرده. تنازل یعنی در اون مرتبه که هست، در اون مرتبه اونقدر بیای پایین، بیای پایین. در روایت هست که من کان عنده سبیون فلیتصاب له، هر کس کنارش بچه است اونقدر پایین بیاد تا مثل بچه بتواند احساس طفل رو درک بکند. با این تنازل خدا تنازل کرده با ما حرف زده، خدا تنازل کرده به ما اجازه داده که با خدا حرف بزنیم. من که باشم که بران خاطر بذارم، لطفا میکنی ای خاک درت تاج سرم، عینت تراب و رب و ارباب ذره کجاست، دون ذره کجا و لایتناها کجا که این ضیافت رو برای ما خدای متعال درست کرده است. وقت یه طفلیست در خونه، طفل حق داره، اول حقوقو درست کن بعد بیا بگو که من دستور العمل میخوام. مرحوم آمرزا مهدی اصفهانی شاگردش میگفت که من در یک قهوه خونه بودم از اون شاگردان اهل بازار، گفتن دم در یه شیخی با یه طفلی با یه گوسفندی وایستاده شما رو میخواد. اومدم بیرون دیدم آمرزا مهدی اصفهانی بنیانگذار مکتب تفچیچ که مرد بسیار جلیل و قدریست، گفت که در اصفهان یه سمیناریست میخوام برم، کاراجی که از اونجا من باید سوارشم کجاست، آدرس رو دادم. گفتم آقا این طفل چیه؟ گفتم بچه همه. گفت بابا من هم میخوام برم. دیدم شرعن حق داره. گفتم بفرما. گفتم این گوسفند چیه؟ گفت اینم مال بچه همه. گفت بابا اینم میخوام ببرم. دیدم شرعن ایراد نداره،
ببرم.
سه صدر ببین آقا، اینها بعضیا برای بعضیا خیلی مثلا سبک به نظر میرسه، ولی اون روح لطافتش شما ببینید که میخواد یه طفلی حتی اون خواسته ها آمال آرزویش شکسته نشه. بشه
بله.
یعنی این خمیر مایه خیلی کارها، خیلی شاهکارها میتونه بکنه. حالا برگردیم به بحث انقیاد. بحث انقیاد من خیلی بالاتر از این جمله محی‌الدین ابن عربی است که در سیر و سلوک گفته است که من ترک میزان شریعه لحظتا من یدهی هلکه، اگر هر کس در سلوکش میزان شریعت رو بذاره زمین هلاک میشه. همه دستورالعمل ها باید مطابق موازین شرعی باشه. بخواد ریاضت بکشی، ریاضت غیر شرعی اصلا امکان نداره. این ریاضت دیگه ریاضت شیطانی است. من از اون بالاترش رو عرض میکنم. انقیاد یعنی همه چیز به اذن باشه. اونجا اذن هست؟ الان میخوایم عروسی رو اینجوری اجرا بکنیم، اذن هست؟ ما میخوایم مجلس ماتم بگیریم یه عزیزی فوت کرده، این آیا اذن هست؟ آقا رسول الله یه چیزش گم شده، عصایش گم شده بود، ببینید کجاست، پیدا نمیشد. یه مشرکی طعنه زد، گفت که غیب بلده اما نمیدونه عصایش کجاست. حضرت فورا فرمودن از این وادی برید، یه درختی از بالای درخت است بردارید بیارید. گفتن یا رسول چی شد؟ گفت اذن صادر شد. یه مردی از خوارج با خانمش دعوا کرده بودن، با خانمش اومدن مصدر امیرالمومنین حکم باشه. این مردی که از خوارج بود جسارت کرد، حضرت فرمود اخسع، مصد شد. اصحاب گفتن یا امیرالمومنین یه دونه از این اقصه ها به معاویه بگید که ما را خلاص بشیم، راحت بشیم. به اذن است. یه تمرینی که شما رو بکنه به اذن.
ما کجا بفهمیم خب؟ خیلی کار سختیه نیست؟
امر نه همه مشخصه. قرآن منشوره. خدا برای همه فرستاده است.
یعنی هر جا رسیدی یه تأمل، یه مکس ببینیم که اذن داریم یا نداریم.
بله. این عملی که انجام میدیم. این امری که انجام میدیم آیا اذن داره یا اذن نداره؟ خدا به این اجازه داده یا نداده؟ الان من میخوام خونه رو بفروشم برای دو نفر. همین امروز چند روزه که یه خانم میاد چنان گریه میکنه، اصلا شما گوش بدید سنگ میخواد پاره پاره بشه. یه فرد نابکاری هم قبلا به کسی فروخته، بعدن هم بهشون فروخته،
دو نفر فروخته.
اون وقت قسط خونه رو هم ایشون داده از اون خونه های مسکن مهره. اون وقت همه چیزش رو ایشون پرداخت کرده و خونه به اون اولیه رسیده. حالا دیگه چه قوقا چه قوقا این به اذنه؟ شما الان در قوقایی که مردم گرفتارن دل بخواهی بیایید شما هر چقدر خواستید در بازار قیمت کالا رو ببرید بالا، این به اذنه؟ از حضرت سوال کردن که شما فرمودید که هر چه جنس رو خریدید به همان قیمت بفروشید. حضرت فرمود این در زمان فرزندم مهدی است. گفتن پس چطور سود نباشه چطور زندگی میگذره؟ گفتن همه به برکت فرزندم مهدی است. حضرت آیت الله بروجردی به کسبه میفرمودن، میفرمودن در دکانو که وا کرده مغازه رو یک ساعت تا دو ساعت هر چقدر وقتی خرجت در آوردی بقیه رو با خدا معامله کن، به همون قیمتی که خریدی بفروش. بعضی هم میان میگن که خدا را بیا امتحان کن، استغفر الله، خدا را امتحان کن. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، اینه مگه میشه امتحان کرد؟ خدا میگه و ما انفقتم من شیء، هر چی انفاق بکنی فهو یخلفه، من ضامنم، من جاشو پر میکنم، فهو یخلفه، اینه امتحان بکنی. غرضمون به اذن بود که کارها، یعنی انسان کامل شده برای اینکه تمام کارهاش به اذن است. امیرالمومنین فرمود انقیاد اگه میخوایم معنا کنیم این است، لقد علم المستحفظون من اصحاب محمد، اونها که حافظهشون قویه از اصحاب محمد میدونن من یه دقیقه یه لحظه با خدا و با پیغمبر مخالفت نکردم. لم ارد علی الله و علی رسوله ساعتا قط، چه عمری بوده است، یعنی اراده خدا کار میکرده. کهنه‌ام کوهم ز صبر و حلم داد، کوه را کی در روایت تون باد. مقصود ید الله، ید بدون اذن ذوالید تبعیض که کار نمیکنه. یه مردی اومد مثلا امام سجاد گریه کرد، از اصحابشون گفت پول ندارم، حضرتم گریه کرد گفت پول ندارم. اومد بیرون یه منافقی گفت عجب ما میدارید، میگید به همه چیز قادره، گریه کرد هیچی هم بهت نداد. برگشت این آقا گفت آقا من پول برام چیزی نیست، گرسنگی چیزی نیست، ولی حرف این منافق خیلی به برخورد،
فشار آورد.
حضرت فورا دستور داد که دوتا لواش بهش بدید، اذن صادر شد. دوتا لواش رو دادن آورد بیرون، گفت اینقدر گریه کردیم آخر سرم دوتا نون کپک زده رو به ما داد. این نون کپک زده رو داد برای نمکی، نمک گرفت رفت با نمک هم یه ماهی خرید از بازار ماهی فروشان، دید که اون آقای که چیز خریده لواش رو آورد، نون آورد، گفت کپک زده از نمیخوام، بیا نمکم مال خودت. تا به خونه رسید در زده شد، خادم امام سجاد رسید گفت حضرت فرمود کارت کل شد، دوتا لواش ما رو بده. ایشون ماهی رو آورد شکمش رو وا کرد، دید تو شکمش دره، همینطور نگاه میکرد در زده شد. حضرت فرمود کارت کل شد، لواش ما رو بده. اینه میگم به اذن است. پس تمرین ممارست این باشه که کارهایی رو که ما وارد میشیم ببینیم که آیا کار ما به اذن است یا به اذن نیست، میشه انقیاد.
اون جایی که امر هست هستیم، اون جایی که نهی هست غایبیم یا نه.
بله. از حضرت سوال کرد که چرا امام زمان غایب شده؟ حضرت فرمود لامر لا یؤذن لا ذکره، لامر لا یؤذن لا ذکره، به خاطر امری که به ما اذن داده نشده به شما بگی.
اینجا هم اذن نیست.
خیلی یه روزی انشالله ما یه برنامه داشته باشیم فقط اون جاهایی که حضرت تاکید کرده به اذن، به اذن که کارها باید همه به اذن باشه. اذن خدا اونجا هست یا نه؟ اذن شریعت اونجا هست یا نه؟ خیلی وقتا ما زندگی اونقدر بالاخره از سر تا پا میشه ثروت. به آقا رسول الله گفتن جزیره العرب رو گرفتی، یه شش قره بری به این یهود و نصارا همه میشن دیگه محاصرن، همه میشن مسلمون، چه هیبتی پیدا میکنی. حضرت فرمود من اذن ندارم، من حاضر نیستم خدا را ملاقات کنم در حالی که مرتکب بدعت شدم. این بدعت هست، من اجبار بکنم اهل کتاب رو برای اینکه اسلام رو بپذیره. اگه با اهل کتابم اون زمان درگیر شد حضرت، چون خیانت کردن پیمان شکستند و بله خودش فرموده است لا اکراه فی الدین. برمیگردیم انقیاد یعنی حضرت آقا یعنی تسلیم، اصلا ذات اسلام یعنی تسلیم. اسلام رو تعریف بکنی الاسلام و تسلیم، هم در برابر احکام تکوینی هم در برابر احکام تشریعی. احکام تشریعی واجباتی که هست، منهیاتی که هست، در برابرش تسلیم بشی، اجتهاد نکنی. به معاویه گفتن در ظرف طلا داری غذا میخوری، پیغمبر ما فرموده است که ممنوع است. گفت این حدیث خب منم میدونم ولی به نظر من ایرادی نداره. بدانی عمل نکنی میشه استکبار. فرعونو میگه مستکبر، شیطانو میگه مستکبر، چون اینا همه میدونستن کار کار بدیه. و جهدو به ها و سیقنت و انفسهم. چرا ما آمریکا رو میگیم استکبار جهانی؟ چون تمام جنایاتی که میکنه میدونه که بده. هواپیما مسافر بریده میزنه، میدونه بده. وارد عراق شد به خاطر سلاح کشتار جمعی، پیدا نشد، گفت خدا، بوش گفت، گفت خدا ما را خواهد بخشید، ما اشتباه کردیم.
اون هم آدم
کبر یه مسئله است، تکبر یه چیز دیگه است، استکبار یه چیز دیگه است، عجب یه چیز دیگه است. علمای اخلاق مفصل بحث کردن از اون بدترین هایش استکبار است که بداند این حق است اما زیر بار نره. پس اسلام شد تسلیم. احکام تکوینی یه مثلا عرض میکنم مصیبتی پیش اومده است، یه حادثه پیش اومده است، تسلیم بشه. بگه انا لله، ما ملک خدا هست، در ملک خودش تصرف میکنه. حضرت فرمود شیعتونا اسفر و منا، شیعیان ما صبرشون از ما بیشتره. گفتن چطور مگه ممکنه؟ گفت بله، ما صبر میکنیم به مصائبی که میدونیم چرا حادث شده است، درست شده است، اما شیعیان ما صبر میکنن بر مصائبی که پشت پردهش نمیدونن. حضرت آشریعتی یه جمله اینجا عرض بکنم، اونقدر ارزش داره، اونقدر ارزش داره. تا حال شما فکر کردید که چرا خدا در قرآن قصه حضرت موسی و خضر رو گفته؟ هدفش چی بوده از این قضیه؟ خیلی چیزا گفتن، منم یه نکته درز بکنم.
بفرمایید.
خدای متعال با این قصه میخواد به ما بگه که حوادث پشت پرده داره. شما ظاهره میبینید ولی حقیقتی پشت این حوادث هست که شما نمیدونید. اونا رو خضر میدونست، موسی نمیدونست، اعتراض میکرد. ظاهره یه کاری نگاه میکنی خوب نیست، اما چرا اتفاق افتاده است؟
اون پشت پرده رو غالبا بیخبری،
ما بیخبریم. صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. من اونقدر خوشم اومد دیدم یه آقای ملکوت رو معنا کرده به پشت پرده. به یدی ملکوت کل شک یعلمون ظاهرن من حیات دنیا. این معنیش چیه؟ یعنی میگه ظاهرن یعنی ظاهری، باطنی هم هست. یعلمون ظاهرن من حیات دنیا یعنی این دنیا یه ظاهری داره
که ما معمولا ظاهرگراییم و ظاهربین دیگه، متأسفانه.
اما یه باطنی هست که خدای متعال بر اساس مصالح عالیه بنده خودش، بر اساس اون مصالحی که ما نمیبینیم، خدای متعال میاد تصمیم بگیره. سختی ها، گرفتاری ها، یه فلسفه سختی رو من عرض بکنم خدمت شما. خدا فرموده کلون فی فلکن یسبخون، همه عالم در یک مداری داره حرکت میکنه، همه موتیک، همه منقاد، همه در تسبیح، ذرات عالم اینجوریست. تنها موجودی که از این مدار میتونه میخواد بیاد بیرون
انسانه.
یه فلسفه سختی ها، گرفتاری ها، اون کیش خداست که برو داخل مدار.
و تو دوست داری که راه باز باشه همیشه هر جا دلت میخواد بری.
بشر همینه میخواد.
بله.
خدا میخواد به اون مدار برگرد.
برگردی.
این سختی ها یه بخشی از سختی ها. خودش میگه از نام به صاحب الذرات لعلهم یرجعون،
برگردن به مدار.
که حال میده و برگرده به آره به کلان فی فلکن یسبحون. بهشت اون جاییست که تکوین و تشریع منطبق بشن، یعنی هر اوصافی که تکوین داره ما هم داشته باشه. تکوین عطای اینا طائعین مطیع است، کلان فی فلکن یسبحون مطیع است. لا یعصون الله ما امرهم، اسیانی در کار نیست و تسبیح دارن، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. اگر بشر مثل این تکوین مطابق شد با اون اوصاف تکوین، ما بهش شروع میشه. اون وقت هر چه سوال بکنید خدا میده. یسأله من فی السماوات و الارض، امیده چون اون اوصاف داره تکوین. آیه قرآن است از خدا سوال میکنه تمام ذرات، عملا سوال میکنه خدا هم حفاظه میکنه، قیومیت خدا همه رو حفاظه کرده است. اگر به اون اوصاف تسلیم باشه، اطاعت باشه، تسبیح باشه، ذل له کل شی، تمام ذرات اون قادند. بعضیا خیال میکنن لمن الملک الیوم، لله الواحد القهار، فقط در آخرته، در آخرت جلوهش بیشتره. الان هم لمن الملک الیوم یا من قهر عباده بالموت، قاهریت خدا، قهاریت خدا، جباریت خدا کاملا همه جا رو گرفته است. اما در روز محشر این لمن الملک الیوم به صورتی تصویر میشه، به صورتی تجلی میکنه که از شدت شرم و ناراحتی هزار بار مرگ و کافر پیدا بکنه حاضر است بمیره. خدای متعال جان همه رو میگیره، زمین، آسمان، کائنات، کهکشان، همه به هم میره، همه از بین میرن. به ملک الموت میگه کی مونده؟ میگه خدای تو هستی، من هستم، جبرئیل و اسرافیل و میکائیل، میگه کسی نیست. گفت جان اونها رو هم بگیر، جان اونها رو هم میگیره. اون وقت میگه دیگه کی مونده؟ میگه خدایا فقط تو هستی و من هستم. و خدای مثال اونجا یه موت یا ملک الموت داره.
عجب صحنه عجیبی.
این رو مرحوم کشک قوی ترین خطیب عالم اسلامه که دنیا هنوز نظیرش ندیده است. نابینا بوده، حافظ کل قرآن بوده.
کجایی بوده؟
مصر.
مصری.
حافظ احادیث بوده، یکی از عاشقان انقلاب اسلامی بوده. شاه که در مصر از دنیا رفت یه خطاب خونده. اصرار دارم که عزیزان من اگر عربی بلدن این خطاب رو گوش بدن. چه محشری کرده که شاه که از دنیا رفت با شاه چه معامله کردن، اونو تصویر کرده بر اساس روایات.
نبوت خیلی فصیح و
چه فصاحتی، اصلا آیات روایات چنان جای خودش استخدام میشه.
چه خوب.
این قصه که محشر برپا میشه، اینم یه خطابه است.
موت
اونجا خدا میگه موت یا ملکل
یا ملکل.
اون وقت اونم که میره خدا اونجا یه جمله داره، اونقدر هیبت داره این جمله، اونقدر هیبت داره. خدا به دنیا خطاب میکنه، با میگه دنیا عینه انهارک، عینه اشجارک، عینه قصورک، کاخ سفید کجاست، کاخ کرملین کجاست، کاخ الیزه، عینه قصورک، عینه ملوکوک،
قصرا و پادشاها
اینا کجا هستن الان؟
برو بیاهایی که
اون وقت ندا میکند خدا لمن الملک الیوم،
لله
الواحد القهار. یعنی کسی اگر این قهاریت اینجا درک نکنه واقعا همه چیزو باخته است.
و عرفای عالم، نه عرفا به معنای آصد علی آقای قاضی و بزرگانی از این دست که اونها هم البته، ولی اونایی که خودشونو شناختن، خدا رو شناختن، به انا الیه راجعون در کل این سیر زندگیشون با دل و جان ایمان داشتن.
و من میگم داخل انا لله و انا الیه راجعون زندگی کردن،
یعنی تو مدار بودن.
این صحنه‌ای که من الان تصویر کردم از محشر، اون عرفایی که شما فرمودید داخل این صحنه زندگی کردم.
و ان الی ربک المنتهی،
اصلا علامه طباطبایی حرف نمیزد که، همینطوری میمون. به یه نقطه خیره میشد، مگر اینکه کسی سوال میکرد. ان المؤمن لا مشغول، یعنی یه عنایتی بشه که از دنیا خارج بشه. موتو قبل ان تموتو، این میشه
تو این دنیا به برزخ میرسه، یعنی همیشه جلوتره.
بله، اصلا امیرالمومنین فرمود هم والجنتو که من قدر آها و هم فی ها منعمون. انگار در این دنیا داخل بهشته. هم و نارو که من قدر آها و هم فی ها معذبون، انگار که الان داخل جهنم است، چنان جهنمه میبینه. من یک نکته را عرض بکنم، کسانی که دعای کامل میخونن این دقت کنن. امیرالمومنین در دعای کامل تصور میکنه رفته داخل جهنم، از داخل جهنم با خدا صحبت کرده. لعیل امور الیک اشکو ولما منها ازجو لعلیم العذاب عمل طول الملابه و مدته. سن امیرالمومنین در این عالم بوده، پیغمبر ما در این عالم بوده، کسی که به نقطه سمدنا فتدلا فکان قابقا به سین و ادا اون تجلی رو ببینه، چطور زندگی کرده، چه ظرفیتی داشته. و غیر هر کس اومد گرفت، تازه میفهمد که این عالم چه صفحه است. و الا چه لذتی بود، چه خوردنی بود، لذات مقطعی. سفره است، یعنی هر کس یه سفره داره. بعضی سفره ها پوست خربزه است، پوست اندونه است. گاو در بغداد آید ناگهان، بگذرد از این سران تا آن سران، زان همه عیش و خوشی ها و مزه، او نبیند غیر قشت خربوزه. محرمیت با خدا کجا؟ و این لذات حیوانی اینجا اینا کجا؟
و ما همینجا متاسفانه توقف کردیم.
ای خدا خیرتون بده. اما در باز است و بابوک مفتوح للراغبین. و حضرت به خدا عرض میکنه من به این یقین رسیدم که راه رسیدن عزم و ارادت یختار و کبه ها، عزم و ارادت یختار و کبه ها. یه اراده است جانانه، میخواد که تو رو انتخاب بکنه. و عالم جوری درست شده که این ارادت ها بی جواب نمیمونه، این زحمت ها و تلاش ها بی حساب نیست، یعنی بی جواب نمیمونه. اینه که گفتم سختی ها کیش کیش که خداست که حل بده از نو به مدار. این یه بخشی از سختی هاست، بخش اعظم سختی ها لطف است. ما باید به خدا حسن زن داشته باشیم، نه سوء زن. نگیم ما رو میخواد بزنه، بگیم لطفه.
لطفه.
وقتی به حضرت امام گفتن سید مصطفی شهید شد، پسرش بود، آزادهش بود، تعریف نکرد. اگه آزادهش نبود اون وقت یه فصل مشبهی از فضائل این بزرگوار میگفت. گفت از الطاف خفیه خداست. چقدر خدا گفته ان الله اصطفى ان الله اشترى. میدونید برای عرفا این جمله ها چقدر مست آوره؟ ان الله اصطفى
که خدا مشتریت بشه.
در بسته نشده که سبحان الذي اصطفى به عبده، نگفت سبحان الذي اصطفى به محمد، اللهم صل على عبده. یعنی راه عبودیت این اسرا، اگه میخوای به اون اسرا برسی بسم الله.
و اینا لطفه،
عبودیته. عبودیت همانی که ما بحث میکنه، یعنی انقیاد داشته باشه. و امیرالمومنین که فرمود لوکش ولغ تامستت تو یقینا، اگر پرده کنار بره من هیچ یقینم اضافه نمیشه. از کجا به اون مرتبه رسیده بود؟ از همون انقیاد و عبودیت. از عبودیت، عبودیت کنه عبودیت عبارت است از اقتدار، اقتدار نفس ناطقه انسانی. حالا بحثش مفصل اونو وارد نمیشم، اما جمعه میخوام بکنم. انقیاد خیلی راحت معنا بکنیم. انقیاد یعنی قلاده دستکی باشه. یه خانمی اومد مسئله امام صادق، گفت قلاده من دست توست، تو هر چه بگی انجام میدم، هرچه نهی کنی انجام نمیدم. روز قیامتم خدا از من هرچه بپرسه تو رو نشون میده. یه مزدیشون بپرس، نه از من. حالا من مریضم، به من میگن دکترا که باید شراب بخوری تا این بیماری برطرف بشه، بخورم یا نخورم؟
دنبال اذن میگرده.
احسن. چرا عالی فرمودید؟ به اذنینه که مراجعه بکنه بگه که من الان این ناخونها رو لاک زدم، آیا نمازم باطله؟ کار درستی کردم؟ الان مکالمه با خدا، صحبت با خدا رو فروختم برای اینکه چند تا نگاه تحسین داشته باشم، یا این انگشتر طلا رو مادم زدم دستم؟ مرد که نمیتونه انگشتر طلا بزنه، لحظه به لحظه گناه نوشته میشه. پایم به عز بود، من با خودم گاهگاهی انگشتری حمله میکنم تو جیبم نگر میدارم، مسافرت میرم مثلا یه سوار شدم یه ماشینی میبینم که مثلا اون راننده انگشتر طلا داره، یا یه مهندس مثلا یه حلقه طلا داره، میگم اون حلقه طلا رو بده من، حلقه طلا رو ازش میگیرم، میگم این یادگار کار خیر شماست، یادگار ازدواج شماست، اینو تو جیبت نگردار، بیا من برات یک انگشتر خوب بهت بدم.
آفرین.
اون وقت انگشتر عقیق بلا رو هم دفع میکنه. یه کسی رو حد زده بودن از کاخ منصور می آوردن بیرون، حضرت گفت اگر انگشتر عقیق داشت حد نمیخورد. اینا اسرار است تو، یعنی ما اینا معرفت الاسبابه و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، بشر کجای علم رسیده؟
خیلی جاشو سر در نمیاریم.
بله، حالا جای شما. حالا یه وقت یه مسافرتی داشتم از یه شهری به شهری دیگه، اسم شهر نمیگم، سوار اون ماشین کرایه شدم. خوب. دیدم که انگشتر طلا داره، اونم باز همین معامله کردم، یه انگشتر خوبی بهش دادم. از قضای روزگار سه روز دیگه باز از اونجا که رد میشدم
سوار هم ماشین شدم.
چه
جالب. خب
منتها اون ظاهرا الان منو نشناخت، ولی دیدم که بالاخره انگشتر منو
دستش نبود.
آره. ما با خدا معامله کردیم.
بله.
ما با خدا معامله کردیم.
حالا خب رسید محضر امام صادق.
بله، گفت که قلاده من دست توست. حضرت همون لا کرامه، اصلا درست نیست. میدونی اینو بخوری کی اثرش میبینی؟ دستش آورد اینجا. انما تندمین اذا بلغت نفسک هاهنا، وقتی نفست به اینجا برسه. حضرت آقا خصوصیت نداره شراب، هر گناهی تأثیر داره در حالت احتضار. حالت احتضار یعنی یه دروغ بگی، الان یه دروغو گفتی، این تأثیر داره در حالت احتضار. ما نمیدونیم، ولی حالت احتضارهایی است که خیلی خیلی وحشتناک، وقتی که جان بخواد از بدن بیاد بیرون.
خدا
بخیر. انقیاد یعنی اینه که امام آورد نصف شب پادشاه بنی عباس، خلیفه بنی عباس، که گفت هر ده حالت دیدی در همون حالت بیاریدش اینجا، گفت بخور این رو. حضرت فرمود والله ما خالت لحمی و دمی. به 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 به، اگه شیعه هست کسی، بسم الله بسم الله.
آه خیلی ممنون و متشکرم. پس قرار بذاریم که همیشه در مدار خدا باشیم.
کلون فی فلکه این یسبه
و چه قرار و مداری بهتر از این. در هفته کتاب و کتابخوانی هستیم ما، انشالله در طول این هفته به اهل مطالعه کتابهایی رو معرفی میکنیم. کتابی که امروز خدمت شما معرفی خواهیم کرد، جواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه، اسمش آشناست. این مجموعه و کلیات احادیث قدسی است که اگر خاطر شریفون مبارکتون باشه، هفته هایی که ما خدمت آقای عابدینی بودیم که همینجا هم برایشون آرزوی سلامتی میکنیم و انشالله به زودی شاهد حضور گرمشون در برنامه سمت خدا باشیم، یک حدیث از احادیث قدسی رو برای ما میخوندن. حالا این کلیات احادیث قدسی است، اگر دوستان ما زحمت بکشن نشون بدن. بله دارید میبینید، تألیف علامه محدث شیخ حر عاملی که انشالله رحمت و رضوان خداوند بر او باد، بسیار کتاب خوبی است. احادیث قدسی رو، احادیثی که مخاطبش انبیاء بزرگ خدا هستند و خداوند متعال با اونها گفتگو کرده رو در این کتاب جمع‌آوری کرده و انشالله مطالعه بکنید، بارا هم دعا بکنید، سایت ما، کانال ما، و اگر موفق نشدید برای ما پیامک ارسال بکنید. انشالله هممون اهل مطالعه بشیم. آیات امروز رو بشنویم، برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون. همراه شما هستیم و در محضر حاج آقای عاملی. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله هر جا که هستی تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه، زندگیتون منبر به نور قرآن و نور پیامبر و نور اهل بیت باشه و انشاءالله گره های زندگی، مشکلات، یکی یکی از زندگی هامون رخت بر ببنده. انشاءالله برای شفای مرزا هم مخصوص دعا میکنیم. اشاره قرآنی امروز رو حاج آقای عاملی خواهند فرمود. بفرمایید، خواهش میکنم.
صفحه 358 سوره نور آیه 60 من انتخاب کردم. در سوره نور خدای متعال از حجاب صحبت میکنه و تنها سوره است که فرموده است سورتون انزلناها و فرزناها. این فرزناها فقط در موضوع سوره نور هست، راجع به این که حجاب مسئله الزامی است. در اونجا که صحبت کرده و یه جای رسیده است که خانم هایی که دیگه وقت بالاخره سنشون گذشته دیگه، پا به پیری گذاشتن، اونها الزام برای اینکه حتما سطر اون لازم رو داشته باشن نیست، اما و ان یستعففن خیر لهن، اما اونها هم عفت داشته باشن و حجاب داشته باشن برای اونها بهتر است. در این خصوص در رابطه با روابط دو جنس خدا صحبت کرده در سوره نور. در روابط دو جنس سه تا نظریه است. یه نظریه این است که ما بیاییم تمام قیود رو ور میداریم تا حساسیت از بین بره، دیگه همه برن پیه کار خودشون، مشغولیت درست نشه، دغدغه درست نشه، حساسیت درست نشه. خیلی عذر میخوام از این تعبیری که راسل کرده است، تشبیه کرده به دستشویی، میگه کسی تا جبه دستشویی داره یه دستشویی باشه حساس است، ده ها دستشویی اگه درست بکنن دیگه حساسیتی نداره، که اصلا این تمثیل خودش بسیار بسیار زننده و عیب داره.
شأن و کرامت بله. انسان رو لحاظ نمی کنه.
گفتن همه امیال مقدسه، نباید امیال رو سرکوب کرد، اون وقت ترازی مشروعه، تمتع احتیاج به تعهد نداره. ما میگیم هر تمتعی باید تعهد داشت، از بدون تعهد تمتع از زن بزرگترین جنایت در حق زن است که نظر اسلام هم. اون وقت اینها این مسیر رو رفتن که ما بالاخره هرس کنار بره، اما این مسیر رو که رفتن هرس که تمام نشد، بلکه خیانت همه جا را هم گرفت و با حرم سراها هم اشتهای کاذب هیچ وقت ارضا نمیشه. این یه نظریه است که الان بسیاری از کشورها همین نظریه رو داره. یه نظریه هم در زمان سابق بود که الان هم بعضی از جاها مثلا اینو دارن که ما بیایی ممنوعیت مطلق بین دو جنس داشته باشیم، این هم کار درستی نیست. حتی حق نداره قبل از ازدواج ببینه که چه کسی رو برای عنوان شریک زندگی براش انتخاب کردن. نظریه سوم نظریه اسلام است، رعایت حریم. حریم اگر رعایت بشه، الان میگم درباره حریم، حریم رعایت بشه با هم حرف بزنن، با هم ارتباط داشته باشن، با هم همکاری داشته باشن، طوری نیست. حریم پنج رکن داره. اگر یه وقتی از با بعد از اینکه پنج مطلب رعایت شد، دختره بذار با هم حرف بزنن، مرتبط بشن، یعنی همکاری بکنن، در دانشگاه با هم همکاری دارن.
این نظر متعادلیه دیگه،
بله.
نه این بری نه اون بری، حد وسطه در بله. واقع
هر فتنه‌ای درست میشه از این پنج رکن، یکی اگه منتفی بشه فتنه درست میشه.
خب چیه این پنج رکن؟
این پنج تا دیگه بحث مفصل است، من فقط فهرستش سریع
بله افتن. فهرستش بله.
اولش رعایت حجاب واجبه، دومش اینه که آرایش به نامحرم نباشه، سومش اینه که در یک مکان خلوت دو جنس نباشن و الا کان سالس و ما از شیطان در روایت هست. چهارم سخنان شهوی تحریک کننده در کار نباشه. پنجم نگاه شهوی نباشه. بسیار. اگه اینها درست بشه اسلام نظرش هم من یه جمله بگم، ان یعرفن فلا یوزین، تمام. خدا میگه من از زن یه لباسی میخوام که با اون لباس معروف بشه، به عفت و اذیت نشه. چقدر پول خرج میکنن برای امنیت خانمان، نمیتونن. خدا با یک کلمه تمام کرده، ان یعرفن فلا یوزین. لباس زبان داره، حرف میزنه، یه لباسی بپوش که با اون لباس معروفه، به عفت بشی، اذیت نشی.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی عاملی. نکته‌های خوبی رو الحمدلله امروز شنیدیم. خیلی ممنون و متشکرم از توجه و همراهی و همدلیتون. مثل همیشه حاجی عاملی دعا بکنن، دعا بگیم و ان شاء الله خداحافظی کنیم.
خدای متعال برای مقام صب چک سفید داده است. سختی‌هایی که پیش میاد، مصیبت‌هایی که پیش میاد، اگه کسی به اون تحمل داشته باشه، فقط اونجا چک سفید داده است. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. ولذا بهترین دعا دعایی است که در اون دعا از خدا اون قدرت رو بخوایی که قدرت تحمل در برابر مصائب. بهترین دعا اون است. یه تیکه زیارت امین الله قوغاز در این باب. اللهم اجعل نفسی مطمئنتم به قدرک، راضیتم به قضائک، مولعتم به ذکرک و دقائک. اون قدم از اونش عالیست. خدایا کاری کن که نفس من مطمئن باشه به قضا و قدر تو، راضی باشه به حکم تو، و حرص و ولع داشته باشم که تمام لحظاتم معمور و آباد بشه با ذکر و دعای تو. در این خصوص من امام حسین هم در اون لحظات آخر که گفت الهی رضم به رضایک و تسلیم لامرک لا معبود سواک، معلوم شده که اون لحظه اون دعا در اون لحظه اون ذکر خیلی مهم بوده که حضرت عمرش با اون به آخر رسیده است، ختم شده است.
بله بله.
منم به یکی از شاهزوانا، به اشایر شاهزوان، یکیشون که حج رفته بودیم، گفتم اگر خدا تو رو ببره جهنم چه کار میکنی؟ برگشت خیلی راحت گفت، میگم اوی آبادان یعنی خانه، آبادان یعنی آبادان، اوی آبادان یعنی خونش آباد.
به 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 به، هنوز خدا. اون یاندم اللهش یادم نرفته شاهزوان.
این تیکه واقعا
آره
بهش میگم خانه خدا آباد.
الله چه خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خدا انشالله شما رو حفظ کنه. بسیار ممنون و متشکرم از نگاه‌های پرمهرتون. آخر هفته خوبی رو برای همتون آرزو میکنم. خداوند پشت و پناهتون باشه و آخر و دعوان و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سپاسگزارم از شما.
اللهم كل ولينيك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.